بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یرجو السلام و صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم، روز همتون بخیر باشه ان شاء الله. امروز اولین روز ماه صفره، ماهی که خیلی نکات مهمی درش نهفته و سفارش های فراوونی هم بهش شده. اگر که مفاتیح مراجعه بفرمایید، مرحوم محدث والا مقام و جلیل القدر جناب شیخ عباس قمی در اعمال ماه صفر، همون اول که ملاحظه می‌فرمایید و مراجعه می‌کنید، آورده که این ماه باید صدقه زیاد داد. این عبارت ایشون اینه: برای محفوظ ماندن انسان باید تصدقات از کار و عطیه فراوانی رو مورد توجه قرار بده در این ماه. بعد اون وقت قدری پایین تر، چند سطر پایین تر، اشاره بر یک دعایی دارند ایشون که بنده های خدا برای اینکه از بلایای ماه صفر در امان بمانند و محفوظ باشند، این دعا رو بخوانند. هر روز ماه صفر 10 بار این دعا رو بخوانند. مراجعه میکنید و حتما انشاءالله خودتون توجه میفرمایید که یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز، ولت به عظمت که جمیع و خلقک، فکفنی شر خلقک، یا مجمل و یا منحم و یا مفضل، یا لا اله الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، و کذالک ننجی المؤمنین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهر. اجازه بفرمایید که حضور برادر عزیز و ارجمندمون و استاد محترم، کارشناس محترم، حضرت آیت الله ادبی تهرانی سلام عرض بکنم و خوش آمد بگم. خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز اول سفر، همونطوری که شما اشاره کردید، روز اول ماه است که در این ماه ما حوادث بزرگی رو پیش رو خواهیم داشت و اربعین امام حسین علیه السلام رحلت جانگزار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام مجتبی علیه السلام در این ماه خواهد بود، که این ماه یکی از ماه‌هایی است که همراه ماه محرم از ماه‌های غم و اندوه اهل بیت علیهم السلام هست. حتی روز هفتم صفر که روز ولادت امام کاظم علیه السلام نقل شده، بنابر نقلی روز شهادت امام مجتبی علیه السلام هم هست. و این ماهی است که به هر حال توجه به مشکلاتی که برای اهل بیت علیهم السلام پیش آمد و حالت و وضعیتی که اهل بیت علیهم السلام بعد از شهادت امام حسین علیه السلام داشتند، برای توجه ما و تغییر حال ما قطعا مؤثره. و همطور هم که اشاره کردید، با انشاءالله صدقات بیشتر ما بلاهایی رو که در این ماه احیانا ممکنه متوجه ما باشه انشاءالله دفع خواهیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از تذکرهای به جای جنابالی. ما پنجشنبه ها در برنامه تانیایش گوشه ای از استودیو، البته 3 روز دیگر هم هستن، اما این نوبت که ما خدمت شما هستیم، یعنی 3 روز پایانی هفته، هنرمند خوب و برادر عزیز متعهدم غلام حسین عطافی رو هم داریم که بهش سلام عرض میکنم و خوشحالم که باز در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. منم خدمت شما دوست عزیز، مهمان عزیزم، بینندگان محترم سلام عرض ادب دارم. امروز جناب آقاخان تکنیک جدید رو میخوان کار کنیم تا این ازام بکنیم. البته امروز تموم نمیشه.
بله،
امروز طراحیشو انجام میدیم انشالله، با برق طلا یا رنگی روغن اکریلیک روش کار میکنیم انشالله.
در طول مسیر خلق این تابلوی هنری شما هم در جریانش قرار خواهید گرفت از طریق نگاه کردن به تصویر اون. حالا انشالله یه زمانهایی رو قرار خواهیم داد که قدری راجع به این تکنیک هایی هم که فهمیدن بیشتر صحبت بکنیم. اجازه بفرمایید با یک بخش از پیش تولید شده که لا اله الا الله محمد رسول الله و علی ولی الله درش متجلی است، برنامه امروز تانیایش رو پی بگیریم.
لا اله الا الله محمد رسول الله ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي
خب در بین پیامک هایی که شما برای ما ارسال کرده بودید تعداد قابل توجهی از پیامک های مردم مخصوصا روز پنجشنبه دو هفته پیش که خدمت آقای حاضری بودیم به این موضوع اختصاص داشت که بعضی گفته بودن مثلا سی دی این بحثا رو از کجا میتونیم بگیریم، بعضی گفته بودن که متن مکتوبش رو از کجا بگیریم، بعضی دیگه گفته بودن که در هر حال میخواستن به این مجموعه پرسش و پاسخ ها و مبانی که تبیین میشه دسترسی داشته باشن. همونطور که پیشتر هم خدمتتون عرض کردیم سایت اسلام کوست که زیر نظر خود آیت الله حاضری تهرانی فعالیتش رو انجام میده، یکی از فعالیت های بسیار مهمش پرسش هایی است که شما بهش ارسال میکنید و پاسخ هایی که ارائه میفرمایید. یه اتفاق خیلی خوبی افتاده برای بیننده هایی که از این دست مطالبات داشتند که اگر که بتونیم الان صفحه این رایانمون رو داشته باشیم، ملاحظه می‌فرمایید شما که ما در سایت اسلام کوست یک آیکونی قرار گرفته و یک بخشی این قسمتی که الان ملاحظه می‌فرمایید که با نشان شبکه تهران هم هست. من خودم از این ور دیگه خیلی دید ندارم. این قسمتی که ملاحظه می فرمایید ببخشید دیگه خیلی غیر علمی بود این نوع نشون دادن. شما وقتی که در اون قسمت کلیک بکنید وارد میشید به این صفحه و این صفحه پرسش های شما مردم و پرسش های این بنده که در برنامه ثانیهش مطرح کردم رو در خودش جای داده، مختصری از این پرسش ها بیان شده و اون وقت صفحه بعدی که وارد میشید به تفصیل این پرسش ها و پاسخ خادرش آمده است. از لطف دوستانمون هم که همین قدر نشون دادن ممنون و سپاسگزار هستم. نشونی رو خواسته بودید www.islamquest.net، اگر مایل هستید مراجعه کنید و استفاده بفرمایید. من میخوام از حضور از آیت الله حاضری خواهش بکنم که برای تقریب ذهن خلاصه دو هفته‌ای هم فاصله گرفتیم، اگه صلاح میدونید قدری محبت بکنید اون مبانی که داشتیم به نظرم این سه واژه ترکیبی رو تشکیل داد در مباحث ما، دین، انسان و دنیا، که ذیل این سه تا واژه و این ترکیب ما سوالات فراوانی رو داشتیم. اگر که صلاح میدونید یه مختصری و چکیده‌ای بفرمایید که سوالات جدید رو مطرح بکنید.
بله، عرض کنم خدمت شما، هدف ما در این قسمت از بحث این بود که ببینیم واقعا در دنیای امروز و به طور کلی در زندگی انسان دین چه نقشی داره؟ آیا دنیای پیشرفته امروز، امکاناتی که امروز فراهم شده برای انسان امروزی، انسان رو بی نیاز از دین کرده؟ آیا انسان بدون دین میتواند به اون اهدافی که برای اون آفریده شده، برای اون داره زندگی میکنه، دست پیدا کنه؟ اینها سوالاتی بود که در واقع ما میخواستیم توی این جلسات به اون بپردازیم. بخشی از این سوالات در بحث‌های گذشته بهش پرداخته شد، مقداری راجع به خود دین و اینکه چیست و چه حقیقتی است صحبت کردیم، کارکرد دین رو در دنیای معاصر بحث کردیم، با آخرین جلسه‌ای که داشتیم سوال اصلی جایگاه خدا بود در زندگی انسان، که اینها در واقع بحث‌هایی بود که در جلسات گذشته داشتیم و حاصل اون این بود که دین به عنوان راهنمایی که سعادت بشر رو برای بشر رقم می‌زنه، امریست که همیشه بشر به اون نیاز داره. امکانات، تکنولوژی ها، دانش هایی که بشر به اون دست پیدا کرده بشر رو بی نیاز از دین نکرده، چرا که حقیقت بشر، جوهره بشر به گونه ایست که اون نیازهای اساسی او همچنان همون نیازهای گذشته است، که اون نیازهای گذشته، نیازهای اساسی در خود دین پاسخ خودشون رو پیدا می کنن. در واقع دین به زندگی انسان معنا میده، و معنا بخشیدن به زندگی انسان منشأ شور و نشاط و حرکت در انسان میشه. انسانی که معنای زندگی رو از دست میده از حرکت باز میسته. فیلسوفان غرب به این بحث توجه کردن. یک بحثیست که در یک دوره‌ای در تاریخ فلسفه غرب به صورت جدی مطرح میشه و این بحث یک مجموعه از مکاتب فلسفی رو به خودش اختصاص میده تحت عنوان معنای زندگی و فلسفه زندگی. و این سوال جدی که واقعا ما برای چه آمدیم؟ برای چه این همه دست و پا میزنیم و تلاش میکنیم؟ این کوششی که ما هر روز اون رو داریم تکرار میکنیم آیا واقعا ثمری، نتیجه‌ای در نهایت برای ما داره؟ آیا هدف این بوده است که ما چند سواهی در این عالم بچرخیم، بگردیم، احیانا لذت و دردها و سختیهای رو تجربه کنیم و بعد پایان و دیگر هیچ؟ اگه واقعا چنین باشه زندگی انسان معنای خودش رو از دست میده. همون اتفاقی که احیانا در بعضی از جوامع غربی رخ داد. من خاطرم هست شاید توی یکی از همین جلسات بحثای خودمون به این نکته اشاره کردم که وقتی مراجعه میکنیم به برخی از کشورهای غربی میبینیم بین آمار رفاه و آمار خودکشی یک تناسب مستقیم هست. یعنی هرچه رفاه بشر بالاتر رفته امکانات زندگی برای او فراهمتر شده ما رقم خودکشی رو بالاتر میبینیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به نظر میرسیده که گویا هدف زندگی گم شده، معنای زندگی از بین رفته. وقتی بشر رفاه پیدا کرده، توجه پیدا کرده که حالا پس برای چی دارم زندگی میکنم، وقتی نتونسته این سوال رو جواب بده اینجاست که گرفتار بحران شده. و عرض کردم که مثلا بعضی جوامع مثل سوئیس به دنبال این بودن که هنرمندان، اندیشمندان معناگرا رو پیدا بکنن تا بیان به زندگی مردم اونها معنا بدن. و حتی از بعضی از هنرمندان و سینماگران ایرانی دعوت کردن برای ساخت بعضی از فیلم ها به خاطر همین جهت که احساس میکردن بالاخره میتونن توی این فرهنگ یک معنایی رو برای زندگی انسان امروز خودشون پیدا بکنن. اینها بحثایی بود که در جلسات گذشته راجب اون ما صحبت.
خیلی متشکرم. من یک دو نکته کوتاه رو عرض بکنم. تصاویری که در فواصل این برنامه به شما نشون داده میشه از طریق صفحه نمایشگر بزرگ داخل استودیو و یا گاهی به صورت فول کادر و تصویر تمام صفحه، تصاویر زنده مسجد الحرام است و مطاف و بیت الله که دوستان عزیزم دارن به شما نشون میدن، چون این یکی از مطالبات فراوان و مؤکد شما بیننده های محترم بود از یک دو هفته پیش که ما شروع کردیم. برای همین داره این اتفاق میفته. خدا انشاءالله که قسمت ما و شما بکنه گشتن دور خانه خدا رو. اجازه بفرمایید که برخی از سوالاتی که از سوی شما بیننده های محترم به 3059 میرسه به صورت زنده و مستقیم اونها رو مطرح بکنم. برخی از سوالات پیشتر شما رو هم اینجا از طریق کاغذ آوردیم با خودمون و در این حال موارد دیگری که مطرح میشه. من از شما ها اجازه میگیرم که سوالاتی که تعدد بیشتر داره و جامعیت فراوان‌تر داره رو یک جا در قالب سوالات متحد مطرح بکنم. جناب استاد، مجموعه ای از بیننده های محترم ما ذیل همین عنوانی که فرمودید، یعنی زندگی، زندگی خدایی، سوالاتی داشتن. مثلا اولین سوال این که زندگی خدایی چه زندگی است؟ شما می فرمایید که ما آمده ایم تا زندگی کنیم و زندگی خدایی کنیم. این زندگی خدایی چه زندگی است و آیا تضاد و تنافی با زندگی موجود دارد؟ اینو بفرمایید.
بله، ببینید اگر ما به قرآن مراجعه کنیم و سوال رو از قرآن بپرسیم که ما برای چه خلق شدیم، پاسخ قرآن این است که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس خلق نشدن مگر برای عبادت. عبادت یعنی چی؟ گاهی از اوقات ما از یک زاویه خیلی محدود به عبادت نگاه میکنیم، فکر میکنیم عبادت فقط محدود میشه به یک مناسک خاص، نماز، روزه، حج، مصادیق خاصی از یک مناسک. البته اینها قطعا عبادت هم، اما آیا اون که بشر برای اون خلق شده صرفا همین مناسکه؟ و ممکنه این تصور بشه که خب خیلی زندگی
محدود و تنگی خواهد بود چنین زندگی. اما اگر ما داخل معنای عبادت رو بیشتر بکاویم، خواهیم دید که عبادت یعنی بندگی خدا، و به تعبیر صدر المتعلقین رضوان الله علیه در اسفار، عبادت هر کس به اندازه معرفتی است که نسبت به خدا پیدا میکنه. یعنی بین عبادت انسان و معرفت او نسبت به خدا به نسبت مستقیم هست. هرچه انسان فهم بیشتری نسبت به خدا پیدا کنه، عبادت او عمیق‌تر و وسیع‌تر میشه. به جایی میرسه انسان اون چه که اسلام میخواد. اسلام از ما چه خواسته؟ آیا خواسته ما یک زندگی خیلی خیلی به تعبیر حالا عمومی خشک و بیروح، فقط نماز بخونیم، روزه بگیریم، ذکر بگیم، دعا بخونیم، اینا رو از ما خواسته؟ هیچ کار دیگه نکنیم؟
اصلا این نیست.
آیا زندگی معصومین علیه السلام این بوده؟ از صبح تا شب علی ابن ابی طالب علیه السلام فقط دعا میخوندن، نماز میخوندن، ذکر میگفتن، این فقط همین، کار دیگه نمیکردن؟ اینطور نیست که. علی ابن ابی طالب علیه السلام مرد سیاسته، علی ابن ابی طالب علیه السلام مرد جنگه، علی ابن ابی طالب علیه السلام مرد علمه، علی ابن ابی طالب علیه السلام مرد کاره. کسی که اونطور کار میکنه، چاه حفر میکنه، قنات حفر میکنه، به آب میرسونه، فقط ذکر نمیگه. پس عبادت علی کجاست؟ آیا عبادت علی فقط اون لحظاتی است که دعای مثلا کمیل رو میخونه؟ آیا عبادت علی فقط اون لحظاتی است که مثلا نماز میخونه؟ اون نمازی که توی اون نماز اونچنان متوجه خداوند است که نیزه و تیر از پای او در میارن متوجه نمیشه؟ نه، حتی اون موقعی که علی ابن ابی طالب در چاه داره چاه میکنه، داره عبادت میکنه. اون موقعی که علی ابن ابی طالب علیه السلام داره میجنگه، عبادت میکنه. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. این تعارف نیست که ضربه علی ابن ابی طالب اون روز از عبادت جن و انس بالاتره. چرا؟ خودش عبادته. یعنی همه زندگی انسان میشه عبادت. بنابراین اگر ما به این سوال دوباره برگردیم که واقعا زندگی خدایی یعنی چی؟ یعنی که همین کارهایی که میکنیم، حتی کارهای خیلی خیلی عادی و روزمره، خوردن و آشامیدن ما، اینا میتونه خدایی بشه، عبادت بشه. چجوری؟ اگر شما موقعی که میخوای بخوری به ضوابط خوردن توجه کنی، هر چیزی رو نمیشه خورد، مال حرام رو نمیشه خورد. هم یک سری از امور خوراکی هست که اسلام منع کرده، اونا رو نمیشه خورد، از اونا اجتناب کردی، سعی کردی مال حلال باشه، اینو بخوای بخوری. و همین که میخوری به این نیت که بتوانی قدرت پیدا بکنی تو کار بکنی برای اینکه یک گره ای از کار مردم باز کنی، کار بکنی برای اینکه بتوانی به برادرت، خواهرت، فرزندت، همسرت، همکارت کمک کنی تا او ارتقاء معنوی پیدا کنه، کار میکنی برای اینکه بتوانی به یک وظیفه عمل کرده باشی، همین خوردن شما میشه عبادت، خوابیدن میشه عبادت، اصلا زندگی معنای دیگری پیدا میکنه. یه داستانی نقل میکنن که وقتی در مسجد حضرت فرمود اگر میخواید یکی از اهل بهشت رو ببینی، یکی میاد داخل، او که میاد اولین کسی که میاد این از اهل بهشت. یه جوانی اونجا بود، خیلی رغبت پیدا کرد ببینه این اهل بهشت چه ویژگی داره. دید یه پیرمرد میآمد تو، هرچی نگاه کرد به رفتار او تو مسجد، دید کار خاصی انجام نمیده، گفت حتما این توی منزلش یه کاری انجام میده که از اهل بهشت شده. دنبال پیرمرد رو افتاد تا در منزل رسید، دید تو از میخواد بره داخل منزل، خب نمیتونه از داخل منزل خبردار بشه. تقبل باب کرد، گفت که من در راه موندم، میخوام امشب به منزل شما بیام. پیرمرد گفت بفهمید. آمد منزل پیرمرد، هی مراقب رفتار پیرمرد بود، دید که کار خاصی باز نمی کنه این. حضرت اون تعبیری که کرده حتما یه کار ویژه. موقع خواب شد، گفت حتما این شب نصف شب خیلی عبادت ویژه انجام میده، شبو بیدار مونده، ببینه این پیرمرد بیدار میشه یه کار خاص. دید نه، پیرمرد خوابید، برای نماز بلند شد و نماز شو خوند. یکی دو سه روز به بهانه های مون، دید نه کار خاصی. آخر بالاخره رفت سراغ اون پیرمرد، گفت آقا داستان اینه،
حضرت چنین فرمودن راجع به تو و من دنبال تو را افتادم ببینم تو چه میکنی که اهل بهشتی، من که از تو کار خاصی ندیدم، پس چه کردی تو؟ گفت من نمیدونم من اهل بهشتم یا نه، اما این کار خاصی من انجام نمیدم، اما اون مقدار کاری که میکنم برای خدا انجام میدم، اون مقدار کاری که میکنم سعی میکنم خلاف نکنم. لابد همین و واقعا همین بود. حضرت که فرمود اهل بهشته همین جهتش بود. حالا زندگی خدایی اینه که انسان کاری که انجام میده همین کارهای روزمره رو با نیت درستی با توجه به ضوابط دین انجام بده، اون موقع میبینه رنگ و بوی زندگی عوض میشه و اون موقع میبینه که آثار زندگی تغییر میکنه. اون تعبیری که ما زیاد شنیدیم برکت باشه تو زندگیتون، اون موقع است که آدم به تعبیر حضرت آیت الله عظمای بهاءالدینی رضوان الله علیه میفرمود تجربه کنید این مسائل رو، تجربه کنید تا علم به دست بیارید، تجربه کنید. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرموده بود من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. این روایت رو تعبیر فرموده بود شما به این روایت عمل کنی 40 روز برای خدا یک کار انجام بده، اگر این اتفاق نیفتاد، به تعبیر اون بزرگوار علامه طباطبایی که حضرت آیت الله امینی وقت نقل میکرد فرموده بود من رو نفرین کنید، یعنی من انقدر یقین دارم به این مطلب که شما این کار، خب ما هم تجربه کنیم زندگی رو عوض کنیم انشالله آثارش رو هم
پس کار هم هم هست،
همه میتونیم.
بسیار خوب. من برنامه قبلی که خدمت آجا بودیم رو مد نظرتون هست یا نه، یه داستانی رو تعریف کردن از یک پیرمردی، یه پیامک برامون اومده برای شما جلسش به مردم بخونم. 919-16-85 این عبارت رو میخونم، یه جمله با 4-5-6 تا کلمه نوشتن. سلامون علیک آیت الله حاضری تهرانی، من همون پیرمرد پشت کوهی هم.
عزه
بله، همون که داستانشو فرمودید اونگونه دعا میکردن دو.
عزه خدا انشالله حفظ کنه. من نه اسم ایشون رو میدونم نه آدرس ایشون رو میدونم، اگر میدونستم قطعا دوست داشتم حتما از ادب خاصی بکنم خدمت ایشون. و این داستان مال خیلی سال پیش بود، حالا الحمدلله که میشنویم هنوز ایشون در قید حیات ایشون،
من شمارشون دارم اینجا
با برکتی داشته باشه ایشون
انشالله.
و بالاخره من اون روز عرض کردم که ممکنه یک کسی سالها تحصیل کنه ولی از معارف چندان بهره‌ای نبرده باشه و ممکنه کسی تحصیلات و متعارف چندان نکرده اما همون مقدار کمی رو که میدونه به کار بسته و اون وقت رسیده به سرچشمه های معرفت که اون بزرگوار رسیده بود.
خیلی متشکرم. پنج شنبه های قراری گذاشتیم بین خودمون و شما و پای ارباب و مولامون حضرت ابی عبدالله علیه السلام رو هم به میون کشیدیم و این قرار یکی از دلایل استحکام عهود و عهود بین ما شد. همین بخشی که خیلی سفارش کردیم پنج شنبه ها حتما جای ثابت داشته باشه. بفرمایید هر کی دارد حواسی کرده بلا
Oh.
سلام رو در دنیا و بهرمندی از شفاعتشون رو در آخر. مطمئنم خیلی از شما ها مثل این آقای گل تصویر بردار ما گفتید اللهی آمین. خدا انشاءالله که برای همتون این دعا رو به اجابت برسونه. از جمله پیامک هایی که ارسال شده، من همینجوری هم حواسم به آجاها، هم حواسم به پیامک های شما، تعداد فراوانی هم اینجا سوال کردند، هم یادم بعد از برنامه قبلی که خدمت شما بودیم یک دو تا از این رفقای ما بیرون همین استودیو پرسیدن، هم فراوان مردم و شاید بیشتر جوان ها این سوال رو بیرون می کنند که شما می فرمایید که دین آمده تا زندگی دنیا و آخرت انسان رو آباد کنه. ما الان شاهد برخی از جوامع غیر دینی هستیم که نگاه میکنیم، حالا این تعبیر من، نگاه میکنیم میبینیم دنیاشون آباده. اینا رو چجوری میشه با هم جمع کرد؟ بله ببینید، یک نکتهی به نظرم خیلی باید بهش توجه بشه و اون این استش که اسلام آمد تا روابط بین انسانها رو قانونمند کنه. مدینتون نبی صلی الله علیه و آله و سلم نمونه ایست از یک جامعه قانونمند. همه ی روابط انسانها در پرتو قانون در واقع شکل گرفت. اسلام برای تحقق این مفاهیم دو تا ضمانت به تعبیر شهید صدرالدین علیه تحقق داشته در اسلام. یکی ضمانت‌های بیرونی، یعنی اون نظام و مجموعه‌ای که نظارت می‌کنه بر اجرای قانون. یکی نظارت ضمانت‌های درونی و اون انگیزه‌ها و ارزش هایی که در درون انسان باعث میشه انسان ملتزم میشه. متاسفانه جوامع اسلامی به دلایلی که حالا الان فرصت اون که وارد اون بشیم نیست، از این حقیقت دین و حقیقت مفاهیم دینی فاصله گرفتن و جامعه دینی به عنوان یک جامعه قانونمند شناخته نشد. ولی در مقابل داستانی در غرب اتفاق افتاد و اون این استش که در دوره رنسانس، قبلش جنگ‌های صلیبی رو ما داریم و سالها بین مسلمان‌ها و مسیحیان درگیری و جنگ‌های خونینه، بعد بیان که با فرهنگ اسلامی آشنا شدن، خب تمدن پیشرفته اسلامی در اون دوران رو می‌دیدن و براشون این سوال بود که چه چیز باعث شد که چنین تمدنی شکل بود. اونجاست که ما حالا تو بحثای خودش تو فلسفه سیاسی هم گفته شده، در واقع اندیشه مدنیت شکل گرفت در غرب و مباحث مربوط به اون. حالا اونچه که شما می‌فرمایی حاصل اتفاقی است که در غرب در بعد از دوران رنسانس تا امروز افتاد و اون تلاش برای قانونمند کردن جامعه است. البته جوامع غیر دینی صرفا از ضمانت‌های خارجی استفاده می‌کنن. یعنی شما ظواهر رو که نگاه میکنید در یک جامعه غیر دینی غربی، این استش که مردم ملتزمن به قانون.
بله.
علت التزام مردم به قانون اینه که ضابطین قانون، کسانی که باید قانون رو نظارت کنن و صیانت کنن، اونا به شدت در اعمال قانون سخت گیرن. به همین دلیل اگر یک ظرفی پیدا بشه که احیانا اون سخت گیری از بین بره، شما میبینی یک دفعه تو اونجا قانون از هم میپاشه. یعنی حالا ما احیانا توی بین ماها این شایعه که مثلا اونها خیلی به قوانین رانندگی توجه دارن، ما اینقدر توجه نداریم. بله درسته. علتش اینه که به شدت در اعمال قوانین رانندگی سختگیری میشه و این سختگیری به یک به اصطلاح نظارت عمومی تبدیل شده. بعضی کشورها مثلا شما در جایی میبینید اصلا نه دوربینی هست نه پلیسی، اما مردم رعایت میکنن قانون رو. وقتی سوال کنی چرا اینا رعایت میکنن، میگن علتش اینه
که اگر یکی از شما الان از چراغ قرمز رد بشید یه خلافی انجام بدید، 10 نفر از همین آدمایی که دور و بر هستن، مغازه دار و رهگذر، زنگ میزنن به پلیس، شماره ماشین شما رو خواهند داد که این چنین تخلفی رو کرد و جریمه سنگینی، چون قانون اونجا این رو میگه که اگر کسی چیزی رو ادعا کرد حقه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اون که زنگ میزنه میگه این ماشین از چراغ قرمز رد شد، جریمه صادر میشه، مگر اینکه شما ثابت بتونی بکنی که من از چراغ قرمز رد نشدم، که اینم عادتا نمیتونی ثابت کنی. و جریمه هم بعد از یه مدتی تشدید میشه، دو برابر میشه، اگر دوباره نرفتید احضاریه دادگاه. خب توی همچین فضایی مردم احساس میکنن باید به قانون عمل کنن، اما این عمل کردن به قانون ضمانت درونی خیلی نداره، چون که اونها محاسبهشون محاسبه مادیه. به همین دلیل حالا شما اگر یه وقتی همین ایامی که برف بود اگر کسی سفری میکرد به اروپا، در اونجا ممکن بود با این صحنه، چون این صحنه عادیه، برخورد کنیم که وقتی برف پیش میاد مثلا رابندون میشه، شما میبینید همه پشت چراغ قرمز ها ایستادن، همه خطوط رو دارن رعایت میکنن. بعد از یه مدتی که تأخیر زیاد میشه، کم کم میبینید دارن به ساعت ها نگاه میکنن که داره اداره شون دیر میشه، و بعد میبینید همین مردم قانونمند یک دفعه شروع میکنن به خلاف کردن. چرا؟ چون محاسبه میکنن که اگه این خلاف رو انجام بدن $50 جریمه میشن، ولی اگه دیر برسن سر کارشون $100 از دست میدن. محاسبه میکنن که پس به نفعشونه که خلاف رو انجام بدن و برسن سر کارشون. یعنی در واقع همه چیزشون بر اساس سود و زیان دنیایی و مادیشون سامان پیدا کردن. کاری که اسلام خواسته بکنه و متاسفانه تو جوامع اسلامی ما کمتر موفق شدیم این کار رو نهادینه کنیم، این بوده که یک جامعه قانونمند منضبط ایجاد کنه که انسانها التزام به قانون داشته باشن، نه فقط به خاطر اینکه پلیس بالا سرشونه، قوه قضاییه داره اونها رو رسیدگی میکنه، بلکه به خاطر اینکه بالاتر از همه اینها خدا ناظر و شاهده و بر اساس این نظارت الهی رفتارها همه سامان پیدا کنه. که اگر این میشد ما دوباره دوران شکوفایی اسلام رو شاهد بودیم، همچنان که در دوره پیغمبر ما میبینیم که یک جامعه بسیار بسیار بدوی در طول مدت 10 سال مدینت الرسول از کجا به کجا میرسه و چه شرایطی، چه شخصیتهایی، چه فضایی در مدینه پیدا میشه با همین تعلیماتی که پیغمبر داد.
خیلی متشکرم. برای اینکه یقین حاصل بشه که پیامک های شما به ما میرسه، عرض میکنم که 912-2024 خواستن که معنی کامل و اتم توکل به خدا در برنامه تبیین بشه. شماره 939-83-12 گفتن که دغدغه داریم که فرزندانمون دین باور بشن، بگید چیکار بکنیم که تربیت دینی رو تو خونه داشته باشیم. و سوالات متعددی دیگری که، یا مثلا این سوال هم شاید سوال خیلی ها باشه، که 917-23-11 مطرح کردن. گفتن شما گفتید که خدای متعال برخی چیزها رو خلق کرده برای استفاده انسان و برخی رو برای استفاده نکردن، پس چرا خلق کرده؟ این عین سوال این بیننده برادر خواهر ارجمند بوده که من اجازه میخوام
مثلا من یک کلمه فقط کوتاه بگم. اون چیزایی که خلق شده و ما نمیتونیم استفاده کنیم در نظام کلان حیات انسان مفیده و باید میبوده و در نظام کلان هستی ضرورت داشته، ولی ما اون استفاده خاص رو نمیتونیم ازش بکنیم. البته نه اینکه هیچ استفاده ای نمیتونیم بکنیم، ولی بعضی از استفاده ها برای ما ممنوع میشه. مثلا فرض کنید بعضی مواد غذایی برای ما ممنوع خوردنش، اما خود اون ماده فوائدی داره در یک جایگاه دیگری و احیانا ممکنه به یک اشکال دیگری به عنوان مثلا فرض کنید یک دارویی شما او رو استفاده میکنید، ولی خوردن اون مفید نیست، ولی وجودش تو مجموعه موجودات یک جایگاه ضروری و لازمی داره.
خیلی متشکرم. بذارید برخی از سوالاتی هم که بیننده های محترم باز مطرح کردن خدمتتون عرض بکنم. 912-40-55 گفتند که با سلام و خسته نباشید، از برنامه خوبتان خیلی ممنونم، از حاج آقا بپرسید که چیکار کنیم خدایی تر بشیم. 919-51-93 گفتن پیش برنامه بسیار خوب، حکایت از درایت و حسن تدبیر کارگردان رو اظهار تفقد کردن. دیگه ببخشید اینا بی توجهی بهش نمی کنیم، ما رو چشم رو سر میذاریم، منتها میخوام به سوالات بیشتر بپردازیم. 912-87-57 گفتن سلام تشکر از برنامه خودتون، لطفا آدرس سایت آجاهای آدبی دوباره اعلام بشه و چندین مورد دیگه. www.islamquest.net بله، چی فرمودی شما؟ بله اسپل آجاها میگن که شما اسپل شما.
بله اسلام همون ISLAM quest 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 اول question به معنای سواله، اسلام quest یعنی جستجوی اسلام. این الان معنای لغتیش هم من بگم که این اسلام quest، البته غیر از آدرس islamquest.net آدرس اصلی این سایته، با آدرس های دیگه هم میتونید به این سایت برید، از جمله جواب نقطه نت، جواب javab.net با این هم باز به همین سایت اسلام کوست که به 14 زبان در واقع پاسخگوی سوالات هست میتونن مراجعه کنن، یکی از زبانهاش فارسی است، به زبانهای مختلف هست و میتونن بهش مراجعه.
ممنونم آقای الطافی عزیز، خدا قوت. ما تو این 6 روزه که اومدیم تو این دکور خیلی از این پیامک ها داریم، اما یه موردش رو میگم که 935-7378 گفتن که از آقای الطافی تشکر کنید به خاطر اینکه دکورتون رو بسیار زیبا کرده.
بالاخره هم بگن که درست کنید جناب
جواب. بله اینم پیشنهاد خیلی خوب و متواضعانه است. دوستان عزیز تصویربردار ما اینجا فرید نقطه نظر دارن، شما بیننده‌های محترم هم هر موقعی که دیدگاهی داشتید بفرمایید، این امانتی مردم. چیکار کنیم؟ توبه شکنی نکنیم؟ چیکار کنیم که خودمون رو بهتر بشناسیم تا خدا زندگی بهتر و خداییتری رو بهمون عنایت بکنه و خدا خیرتون بده؟ از این موارد فراوان در پیامک‌های شما اومده، از حضور حضرت آیت الله آدبی تهرانی خیلی متشکرم.
من فقط یک کلمه عرض کنم چون خیلی این سوالات مطرح
میشه.
بله اون نکته مهم اینه، اول از همه و مهمتر از همه اینه که ما به دنبال این باشیم که خوب بشیم، دنبال خدا باشیم. انشالله به تعبیر علامه حسنزاده حفظه الله، شما یک قدم به سوی خدا برداری، خدا دوان دوان به سوی شما خواهد آمد.
بسیار متشکرم از حضرت عالی. آقای الطافی خدا قوت. تابلوتون همون چیزی که هست، زبان دلتون هم هست، بگید که در آستانه روز جمعه ما آمین بگید.
متن تابلو هم ما تحریر کردیم، اللهم جل ولی کل فرجی،
اللهم آمین، اللهم آمین. از همه دوستان عزیزم، از استاد حادری تهرانی، از جناب آقای الطافی عزیز و همه شما بیننده های محترم ممنون و سپاسگزارم. رفقای عزیزی که یک جا نمیستن، تلاش میکنن تا قاب‌های تصویری بهتری بگیرن در استودیو برنامه ایتالیایش، کارگردان محترم مصطفی وردار، منشی فهمی ناظر پخش و همه اونهایی که در بخش فنی و مدال هستن، سپاسگزاری و امتنان این بنده رو بپذیرید. از اظهار لطف و مدد نگاه شما هم ممنون. ایامتون بخیر، عزتتون مقدام، عاقبت همتون خیر.